خدمت استاد علی نژاد هستیم. جلسه تکمیلی استاد قراره برای ما در مورد آیه نائینی صحبت کنم. بفرمایید.
خب تا حالا من هرچی گفتم درباره آقای نائینی در واقع به نائینی قبل از انقلاب اشاره میکردم. نائینی بعد از انقلاب یک داستان دیگری است. نائینی هرچه صمیمیت داشت که خیلی داشت، بعد از انقلاب دو برابر شد. هرچی خرد داشت که خیلی داشت، بعد از انقلاب چند برابر شد. و تازه ما بعد از انقلاب بود که فهمیدیم که این آقای نائینی چقدر بچه ها رو دوست داره، چقدر دوستانش رو، همکارانش رو، چقدر اینا رو دوست داره. دوست داشتن یه امر خیلی خیلی فقط از آدم های بزرگ برمی. معمولا آدما با هم دیگه گله گوله دارن، با هم دیگه یه چیزایی دارن دیگه، دوست نمیدارن هم دیگه رو. توضیح این چیزا خیلی مشکله، من وارد نمیشم به این واسه چون باید نشست نوشت. اما اون چه که بعد از انقلاب مربوط به رابطه من با آقای نائینی هست، اونها رو براتون میخوام بگم. سال 60 بود یا 61 یادم نیست درست، یه روز تلفن زنگ زد، آقای نائینی بود. بعد گفت بیا اینجا کارت دارم. رفتم اونجا، معلوم شد که این دست اندرکار یه مجله شده به اسم صنعت حمل و نقل. گفتش که داره تیمش رو درست میکنه و اینا و باید که منم برم کمک کنم. رفتم اون مجله صنعت حمل و نقل، یک تیم بسیار قدری پیدا کرد و از یک مجله که هیچی نبود، شبیه بولتن بود در اوایل، تبدیل شد به یک مجله که واقعا در تهران صدا میکرد. تیراژ بسیار وسیعی گرفت، 30,000 تا و بیشتر تیراژ میگرفت اون زمانها و خیلی بود این. و خیلی وقتها این مجله رو دم گذرنامه تک چیز میکردن، کپی میکردن، فوتوکپی میکردن، برای اینکه بعضی صفحاتش خیلی لازم داشتن و خود مجله پیدا نمیشد در دکه ها. خیلی مجله مهم میشد. اون مجله رو حدود 10 سالی 15 سالی ادامه دادن تا اینکه متاسفانه روابط اون کسی که مدیر مسئول و صاحب امتیازش بود با امید نائینی به هم خورد. اون وقت یه چیز دیگری هم لازم اضافه کنم قبل از اینکه بپردازم به دیگر مسائل. همون موقع که صنعت حمل و نقل بودیم، من رفتم مجله آدینر در آوردم. و وقتی رفتم مجله آدینه، خب مجله آدینه مجله فرهنگی بود، اوایل بخصوص پولی در نمی آورد که، بنابراین اصلا حقوقی وجود نداشت که ما برداشت کنیم. امید نائینی از همون محل مجله صنعت حمل و نقل حقوقم را تا 2 سال پرداخت کرد و هیچ مدیر مطبوعاتی، شما میدونید که در ایران، یه همچی کارهایی نمی کنه. فقط او بود که میفهمید که ببین همه مطبوعات مهمن، فقط نه این که من در میارم. او بود اینو میفهمید و میخواست که همه مطبوعاتی که وجود دارند رشد کنن، بالا بیان. بنابراین فکر میکرد به این موضوع که چون اون مجله هنوز پول در نمیاره، پس باید حقوق اون شخص رو فعلا بدم و میداد. بعد از اینکه حالا من آدینه رو منتشر کردم، تا 7-8 سالی اونجا مشغول بودیم، اینا رابطه منم با صاحب امتیاز و مدیر مسئول به اصطلاح به هم خورد. بنابراین پاشدم رفتم از آدینه، اومدم خونه نشستم. بعد از یه مدتی این مجله دنیای سخن آمد دنبال من که بیا اونجا مجله اداره کن، سردبیری کن. رفتم اونجا و حدود یه سالی هم اون مجله رو در می آوردم. خیلی خیلی هم خوب شد و مجله تیراژ گرفت و خیلی مهم شد، صدا کرد. بعد با صاحب امتیاز اونجا هم به هم خورد روابط ما. بنابراین دوباره اومدم خونه نشستم. بعد از یک دو ماهی دوباره آقای نائینی زنگ زد، گفتش که شنیدم دیگه نمیری دنیای سخن. گفتم آره، یک دو ماه است که دیگه من نمیرم اونجا. گفت پس چرا نمیری سر کارت؟ گفتم آخ کدوم کار، من دیگه سالها از اونجا اومدم بیرون دیگه، از مجله صنعت همراه. گفت بیا خب یه کاراتو بکن دیگه، بیا کار خودت بکن. رفتم اونجا، گفتم خب من چیکار کنم؟ گفت ببین هر مجله در سال میتونه 4 تا فصلنامه در بیاره، بیا این یه فصلنامه فکر کنیم برای مجله صنعت حمل و نقل، اونا رو در بیار. دیدم خب حرف خوبیه. یه مجله پیشنهاد کرد به اسم سفر، چون حمل و نقل بود سفر بهش خیلی نزدیک بود. رفتیم اونجا و شروع که من و یک همکاری داشتم به اسم خانم سلامت بخش، ما دوتا رفتیم اونجا و مشغول اون کار شدیم. اون کار هم خیلی خیلی گرفت و خیلی کار مهمی شد، که کار با ارزشی شد. بیشتر از اینکه تیراژ گرفت، ارزش فراوانی داشت، برای اینکه آدم‌هایی مثل ایرج افشار، دکتر ستوده، اینا همکاری میکردن و فوق العاده خوب شده بود. بعد از مجله سفر همونجا یک مجله زمان در می آوردیم که اول شکل آموزشی داشت اینا، ولی هنوز یکی دو شماره بیشتر در نیومده بود که دوباره روابط امید نائینی با صاحب امتیاز مجله صنعت حمل و نقل به هم خورد و هر کاری کردیم که اینا رو جوش بدیم نشد. بنابراین جدا شدن و ما موندیم و یک تحریریه که پشت سر آقای نائینی ایستاده بود و مجله که دیگه نداشتیم. بنابراین هی دنبال امتیاز میگشتیم. امتیازها هم زیاد بود اما قابل اعتماد نبودن، یعنی نمیدونستیم که وقتی این مجله در میاریم این صاحب امتیاز با ما چه رفتاری میکنه، بخصوص که خب مردم از اوضاع میترسیدن، وزارت ارشاد هم همیشه گیر میداد. به هر حال یک سالی طول کشید تا یک امتیازی پیدا کردیم به اسم مجله پیام امروز و شروع کردیم اون مجله رو در آوردن. دیگه خورد به دوره اصلاحات و اون مجله در اون دوره که خیلی مطبوعات رنگ آزادی به خودشون دیده بودن، فوق العاده رشد کرد، گرفت و شهرت پیدا کرد و تیراژ های خیلی خیلی اساسی پیدا کرد، 60,000 تا 70,000 تا 100,000 تا اونجوری. توی اون مجله هم خب من باش همکاری میکردم، یه دو سالی هم رئیس شورای تحریری بودم. بعدم تا وقتی که یه روز نشسته بودم در اتاقم و سر کارم، تلفن زنگ زد. اون خانم منشی گفتش که از دفتر آقای مرتضوی با شما کار دارن. مرتضوی اون موقع دادستان نمیدونم چی تهران بود. گوشی رو برداشتم، گفتم بفرمایید. گفت آقا مجله شما توقیف شده، این فکس ما رو دریافت کردین. این آقای کمال آقایی پیش من نشسته بود، گفتم بپر برو ببینیم که فکس چیه. گفتم شما چرا زحمت کشیدید؟ ما خودمون که مجله رو تعطیل کرده بودیم، چون اوضاع بسیار تیره و خطرناک شده بود و ما همه دست جمعی نشسته بودیم، تصمیم گرفته بودیم که برای یه مدتی لااقل مجله رو در نیاریم. به هر حال آمدن و مجله رو محروموم کردن و همه کارهایی که مرسوم هست کردند و ما دوباره بیکار شدیم. امید نایینی به تنهایی به عنوان سردبیر اون مجله تمامی مسئولیت‌ها رو خودش به گردن گرفت و نذاشت که کسی دیگری اذیت بشه. رفت زندان یه 70 روزی توی سلول انفرادی بود و بالاخره آمد بیرون. وقتی بیرون آمد خب دیگه مجله نداشتیم. موقع این با تمام بچه‌های تحریری، با تمام بچه‌های اداری، با تمام بچه‌های آتولیه، اینا همه تصفیه حساب کرد، یعنی مطابق قانون کار باشون تصفیه حساب کرد، حق حقوق همه رو پرداخت کرد و خودش موند و بدون مجله. خب چنین شخصی هم خیلی دوست داشتنیه، هم خیلی قابل احترامه، همین که اساساً پیدا نمیشه، چنین آدم‌هایی در این دور زمانه پیدا نمیشن. این است که من چیز میکنم که این امید نایینی چقدر آدم بزرگ و چقدر آدم دوست داشتنی هست.
بسیار ممنون.
مرسی.
تمام شد استاد؟
بله دیگه.